آقای درخشش، بارها صحبت شده راجع به نخست وزیری آقای دکتر امینی و گفته شده که یکی از عوامل مهمی که راه رو برای آقای دکتر امینی باز کرد که نخست وزیر بشه دولت امریکا بوده و امریکایی ها در نخست وزیری آقای امینی نقش عمده ای بازی کردن، حتی این مسئله به وسیله سفیر سابق امریکا در ایران هم مطرح شده. اینا من میخواستم ببینم که شما راجع به این موضوع چه میدونید.
هر چقدر که من هم مانند دیگران شنیدم این مسئله رو و بعد هم از مسائلی که بعدها پیش آمده، یعنی بعد از اون حکومت و تاریخ و اینها پیش آمده، خب یه مقداری اسناد هم منچه شده و مشخص شده که یه همچه مسئلهی بوده به تمام معنا. اما من میخوام به جنابالی شرافتمندانه عرض کنم که بنده و جامعه معلمان ایران به هیچ عنوان و به هیچ قیمتی در این مسیر نبودن و هیچ نوع اطلاعی از این کار نداشتن و همطور که عرض کردم اگر من در مجلس سوابق رو آشکارا و دقیق به جنابالی، حتی مسائل که تا به حال هیچ جا چیز نشده راجع به ملاقات با شاه و صحبت و اینا عرض کردم، اینجا دقیقا عرض میکنم به این که رفتن ما بنده به وزارت فرهنگ و به طور کلی در اختیار گرفتن وزارت فرهنگ بر پایه مبارزات مردمی و ملی و بر مبنای افکار عمومی بود. اگر در اونجا ابتدای دخول من به مجلس برخلاف افکار عمومی بوده، بعد هم به هر حال اعمال ما باعث شد که مقداری افکار عمومی رو به تدریج به خودمون جلب کردیم و فهمیدن نقشه و برنامه ما از اون رفتن به مجلس چی هست، اینجا از ابتدای قدم اول ما بر پایه قدرت معلم و قدرت افکار عمومی و هیچ اطلاعی از این قضیه قبلا بنده نداشتم، ولی در این حال من هم مثل یکی از افراد مردم ایران به تدریج که خوندم و مطالعه کردم و به طور کلی اسناد که منتشر شد دیدم بله قضیه همینه و حتی خود شاه این مسئله رو اگه خاطرتون باشه برای در مصاحبه ها و فلان ها یه دفعه علنا و رسمی مسئله رو اعلام کرد و اگر احیانا این مسئله صحیح نبود بالاخره یه مقامی تکذیب می‌کرد یا حتی خود آمریکایی ها تکذیب می‌کرد. هیچ تکذیبی بنده ندیدم در این باره تا به حال بشه. بله.
چه کسانی معاونین شما بودن در وزارت فرهنگ آقای درخشش؟
در وزارت فرهنگ من به جنابعالی عرض کنم وزارت فرهنگ 5 وزارتخانه شد بعد از من، یعنی نه بعد از من ولی یکی وزارت فرهنگ هنر شد، یکی وزارت علوم شد، یکی ارشد وزارت آموزش پرورش، یکی اوقاف که خودش به اون وسعت بود، یکی هم سازمان تربیت بدنی. مجموعه این تشکیلات و سازمان، چون ما با یک کارت خیلی خیلی کوچک در وزارت فرهنگ کار میکردیم، خیلی کوچک، برای که حکومت معلم بود، اصلا به طور کلی اداره کننده خود معلم بود. ما نیاز وقتی معلم خودش رئیسش انتخاب بکنه و به طور کلی همه کارش دست خودش باشه، ما احتیاجی نداشتیم به کارت وسیع حکومتی و دولتی. با این حال در حقیقت بنده یه معاون داشتم در حقیقت و اون معاون من دکتر غفوری بود که فوت کرد.
اسم کوچیک ایشون
دکتر تقی غفوری و واقعیت اینه که این یک انسان به تمام معنا واقعی بود و از همه مهمتر یک کامپیوتر بود. شخصا از لحاظ هوش و استعداد ذکاوت یک کامپیوتر بود و از لحاظ به طور کلی خدمت به مردم اصلا یک فداکار بود و ما احتیاجی واقعا در هر جایی که ما احتیاج داشتیم همه به کمکمون می آمدن. همه منبام مثال ما به معلمین گفتیم که معلمین آمدن به ما، معلمین تهران گفتن که یعنی به رؤسای بخشا گفتن معلم کم داریم، گفتم خیلی ساده است، ما بودجه نداریم الان معلم استخدام کنیم، خیلی ساده است، شما نمایندگان بخش ها رو بفرستید ما با هم صحبت کنیم، بشینیم مشورت کنیم چیکار بکنیم. از هر بخش یه عده از معلمین انتخاب شدن، مدیر و معلم و اینا. آمدن نشستیم در یه سالون نشستیم، گفتیم آقا معلم کم داریم، نمیخوایم معلم کم داشته باشیم، یه همچی گرفتاری هم داریم، بودجه هم اینطوریه وضعمون، حقوق شما هم هست، راهنمایی بکنید به ما. گفتن شما خب برید عقب کارتون تو اون اتاق ما صحبت کنیم. یه دو ساعت بعد بنده رو خواستن، با رفتیم اونجا، گفتن حل کردیم. گفتیم چیه؟ گفتن طبق آیین‌نامه خدمات فنی هر شود که دبیر بایستی بین 18 ساعت تا 14 ساعت درس بده، آموزگار مثلا 22 ساعت درس بده، ما برای یک سال هممون 30 ساعت درس بدیم بدون اینکه دیناری بگیریم. قضیه حل شد، معلم هم دبیر هم زیاده بود، یعنی در تمام اون سال که ما بودیم معلم به 18 ساعت فرض کنید که تدریس میکرد برای حق قانونیش و 12 ساعت مجانی تدریس میکرد، احتیاج داشتیم، بنابراین یک چیز ما نداشتیم. البته معاونین، یک معاون بود که معاونی بود که طبق قانون شاه باید انتخاب بکنه، معاون تربیت معلم تربیت بدنی بود که او طبق قانون با او بود و دیگه واقعا معاونی نداشتیم. بله، مدیر کلان بسیار محدود بود.
آقای درخشش، آقای امینی وزراش رو چگونه انتخاب میکرد؟ منظور من اینه که چه خصایصی رو در انتخاب وزرا مد نظر قرار میداد؟
حالا من به سلیقه ایشون چیز ندارم، واقعا آگاهی ندارم، برای اینکه همونطور که عرض کردم من 15 روز بعد رفتم در کابینه و واقعیت اینه که من با ایشون اون نزدیک که نبودم که مثلا مشورتی ببینم با کی میکنه، در این مسیر من نبودم اصلا، در این قضایا هم نبودم، ولی بعد که من رفتم تو کابینه من شنیدم به این که چند تا از وزرای خودشون تعیین کردن، چند نفرش به اصطلاح شاه توصیه کرده است، یکی دو تاش آقای علم توصیه کرده، این چیزایی بود که بنده از رو بعد شنیدم.
کدام یک از وزرا رو تا اونجایی که خاطر شما یاری میکنه شاه یا علم انتخاب کرده؟
والا من میدونم به این که وزیر کشور و وزیر عرض شود که جنگ و این دوتا رو محققا میدونم به این که شاه تعیین کرده بود. وزیر بهداری اون موقع هم الان من اسمش یادم نیست، اونم توصیه آقای علم بود. این چیزایی بود که بنده، خب دیگرانم بودن اونجا ولی نمیدونم. مثلا من میدونم به این که وزیر دادگستری خود ایشون تعیین کرده بود. من میدونم به این که آقای فریور، مهندس فریور رو خود ایشون مثلا یا بله یک گروه خود ایشون تعیین کرد. منظورم اینه که وزرا مخلوط بودن از این چیزها.
در این ارتباطی که شما با آقای امینی داشتید و این همکاری که با ایشون داشتید، ایشون رو به عنوان یک انسان، نه به عنوان نخست وزیر یا مرد سیاسی، به عنوان یک انسان چگونه دیدید؟
من با نخست وزیرای سابق ارتباط اینطوری نداشتم که بخوام به اصطلاح ببینم که مقایسه کنم فلان کنم اینا، ولی هر شود که خب نخست وزیرایی که من تا اون اندازه‌ای که همین چیز بوده است، دکتر امینی، و فکر می‌کنم که نسبت به دیگران رجحان داشت واقعا. یعنی دکتر امینی یک به اصطلاح نیت چیزی داره غیر از، یعنی اون چیزهایی که سایر نخست وزیرها به این که دائما به صورت دربست در اختیار مثلا سلطنت بودند و فلان، ایشون قطعا اینطوری نبود، یه استقلال طبع بیشتری حتما داشت و بهتر از دیگران بود، این اعتقاد من.
اون صفت برجسته در واقع شخصیت ایشون به عنوان انسان چی بودش اینا؟ اون چیزی که بیش از هر چیز دیگری شما رو تحت تاثیر قرار میده؟
میدونید آقای دکتر، در مملکت ما که پایه‌های فعالیت‌ها بر مبنای مردمی نبود و بر مبنای اجتماعی نبود و به طور کلی افراد و شخصیت‌های به اصطلاح حکومتی از بین مردم بیرون نمی‌آمدن و مسئله دموکراسی نبود، در این نوع حکومت‌ها تبلیغات خیلی مؤثر بود، موی رو خوی میکردن کنید، این بستگی داشت به خانواده ها و اینا. خب ببینید در مملکت ما صحبت هزار فامیل بود دیگه، واقعا این هزار فامیل همطور ادامه داشت، همیشه ادامه داشت، الانم ادامه داره، الانم داره، منتهی این فامیلا عوض میشه. ببینید در زمان فرض کنید که این عواملی که هست، اینا خب عموما سلطنه و دوره و اینا معمولا خود اون شهرت هایی که قبلا داشتن بهشون کمک میکردن که یه آدمی برجسته بشه، در صورت که میدونید در یک جامعه دموکراتیک بسیار، در یک جامعه استبدادی بسیاری از برجستگان وجود دارن که گمنام میآیند و گمنام از بین میرن، امکان این ندارن به این که معرفی بشن یا به جامعه و اینا. اما در یک جامعه ای که در اون جامعه روابط بر ضوابط حکومت میکنه، با تبلیغات، با مسائل خانوادگی، با همه این قضایا شخصیت ها به وجود می آیند. به این صورت هستش که آدم نمیتونه بگوید که خب اینها، مثلا من با مثال دکتر مصدق، دکتر مصدق خب یک آدمی بود که در همون خانواده اشرافی و اینها به دنیا آمده بود و در خانواده اشرافی و واقعا یه شهرتی داشت قبلا هم دکتر مصدق، اما دکتر مصدق جز افراد نادری است که با پیوندش رو با سیستم زندگیش برید و با مردم پیوند بست و اون صفت مشخصه دکتر مصدق اینجاست، آمد با مردم پیوند بست و تمام اون سوابق زندگی و چیزش رو پشت سر گذاشت، زندگی خانوادگیش البته من درس
بکنم. ما اینجا فعلا مسئله سیاسی، کاراکتر سیاسی مد نظر ما نیست، بلکه اون جنبه شخصی مد نظر ما هست.
بله.
به عنوان یه فرد، به عنوان یه انسان، این نکات مثبت و نکات معذرت میخوام، نکات قدرت و نکات ضعف آقای امینی در چی بود به نظر شما؟
آقای امینی به آدمی است که پرونده ساز نیست، آدم خوشقلبیه، آدمی است که عرض شود که واقعا همونطور که عرض کردم خب بعدش به یک اصلاحاتی رو شاید مثلا تمایل داشته باشه، چون من اینم عرض کنم تمایل داشتن غیر از عمل کردنه اینا هست، اما این صفت در آقای دکتر امینی هست که همون روحیه اشرافیت رو به هیچ عنوان از دست نزده، به هیچ عنوان، یعنی با در همون چهره اشرافیت و در همون به اصطلاح جست اشرافیت هست، در این حال که در به اصطلاح تواضع هم در مقابلش وجود داره. این به طور کلی اون چیزی که من میتونم راجع به دکتر امینی صحبت کنم.
نحوه زندگی شخصی آقای دکتر امینی چگونه بود؟ منظورم اینه که آیا خیلی علاقمند به تجملات بود یا بیشتر زندگی ساده رو میپسندید؟ من هرگز خونه ایشون مثلا؟
البته خانه ایشون که خب بالاخره من توی کابینه بودم، اونجا میرفتیم، دعوتی بود، میرفتیم میامدیم. من همون مسئله اشرافیت رو که عرض کردم خدمتون، به هر حال این شامل حال داخل و خارج و وسط و شامل همه این چیزا میشه. بله. ولی همونطور که عرض کردم به طور کلی آدم سلیم النفسی است. بله.
جلسات کابینه رو آقای دکتر امینی چگونه اداره میکرد؟
جلسات کابینه رو چون اون موقع میدونی که مجلس نداشتی در دوره امینی، مجلس منحل شد، کابینه هم به طور کلی قدرت کل بود دیگه، همه کاره بود دیگه. جلسات کابینه رو خب ایشون اداره میکرد، اختلاف بود بین وزرا، بین وزرا با ایشون اختلاف بود اینا، ولی به طور کلی خب برایش احترام قائل بودند وزرا.
ایشون خودشون ریاست جلسه رو بوده؟
در تمام دوران خود ایشان همیشه ریاست جلسه رو بوده.
آیا شاه هیچ وقت در جلسه هیئت وزیران؟
البته چندین بار ما رفتیم در جلسه هیئت وزیران رو پیش شاه تشکیل دادیم.
دلیل خاصی داشتیم که؟
بله، یه صحبت هایی ایشون داشت راجع به اقتصاد مملکت، راجع به وسائل مملکت صحبت هایی میخواست بکنه، راجع به برنامه ها. بله.
ممکنه که خاطراتتون راجع به یکی از اون جلسات بفرمایید؟
والا این جلساتی که ما جلوی شاه تشکیل میدادیم، خب ایشون یه صحبت هایی درباره کلیات مملکت میکرد و یه چیزهایی مخصوصا یه جرایه خاصی بود راجع به بودجه مملکت صحبت میکرد، یه مقداری مسائلی که گزارش پیش داده بودن درباره اوضاع عمومی اونجا صحبت میکرد. ولی عرض شود که بنده فکر میکنم مخصوصا با بعضی از وزرا رابطه ارباب رعیتی بود، رابطه به هیچ عنوان رابطه دموکراتیک نبود. رابطه
بین شاه و وزرا یا بین، منظور شما بین وزرا و آقای امینی؟
نه، بین عرض شود که شاه و بعضی از وزرا، نه همشون.
بله.
تملق‌گویی و چاپلوسی وجود داشت به تمام معنا.
بله. رفتار خود آقای امینی با وزرا چگونه بود؟ من میخوام ببینم که تا چه اندازه قدرت اجرایی به وزرای کابینه‌اش میداد.
از بنده سوال بفرمایید راجع به خود من روز اولی که رفتم به وزارت فرهنگ، آقای دکتر امینی در غیاب من به یک نفر ابلاغ داده بود و ابلاغم این بود حسب الامر جناب نخست وزیر شما مدیر کل امور مالی میشید. بله، روز اولی که رفتم وزارت فرهنگ، روز دوم او ابلاغ رو لغو کردم و این مورد به اصطلاح گله دکتر امینی شد که این ابلاغ رو من به ایشون گفتم، به اینکه شما در کارهای وزارت فرهنگ به هیچ عنوان دخالت نکنید، به هیچ عنوان، ولی در مسائل سیاست عمومی از لحاظ هیئت دولت به طور قطع شما نخست وزیر هستی، ما هم میایم اونجا مطرح میکنیم. اما در این قضیه دفعه بنده هیچ نوع دخالتی ایشون و دربار و عرشبت که شاه اینا دخالتی در اقدامات و انتصابات و چیزهای ما نداشتن، اما به طور کلی این بستگی به نقاط ضعف و قدرت چیز داشتن، وزرا داشتی که خب در بعضی از وزرا خب هرچی ایشون میگویند قابل اجرا بود در بعضی از وزارت خونه ها. بله.
ممکن لطف بفرمایید به ما بگید که ببینیم وزرا تا چه اندازه در تصمیم گیری کابینه مشارکت داشتن؟
در تصمیم گیری کابینه یعنی تصمیم گیری کلی؟
تصمیم گیری راجع به سیاست های مختلف مملکت، محققا هر سیاستی رو که دولت تصمیم گرفت اثر میذاشت روی وزارت خانه های مختلف.
بله، متاسفانه من که کابینه های سابق رو نمیدونم.
نه، من منظورم الان کابینه
آقای. همین کابینه آقای دکتر امینی، عموما در کابینه که ما میرفتیم هر وزیری خرج خودش رو میآورد، اون عبارت بود از یه مش تصویب نامه که میآورد و تو به تصویب میرسون، اما در سیاست های کلی مملکت وزرا دخالت نداشتن. و حتی در بعضی از وقتا این باب مثال یه چیز خیلی آشکار بنده به جناب من میدونستم، علی موقعی که آقای دکتر امینی آمد در کابینه استعفاش خوند، رنگ از چهره یه عده پرید. برای چی؟ برای اینکه نمیدونستن که ایشون رفته و هر شود که استعفاش صحبت کرد و فلان کرد، حالا میاد میخونه. در صورتی که رسم بر این است دیگه، به هر حال دولتی است که به هر حال بیایند و قبلا مثلا مشورت کنند. این یه مثاله، مثالهای دیگه هم هست که در اون کارها در این در مسائل سیاست کلی اینا نه مطرح نمیشد در کابینه.
چه کسانی به طور کلی در سازمان ها در ساخت دولتی و به طور اخص در کابینه بیش از همه مورد اعتماد آقای دکتر امینی بودن؟ یعنی
ایشون خب به هر حال یک کادری اونجا در داخل خودش، معاون نخست وزیر داشت، مدیر کل بازرسی داشت، اینا رو خود شخص ایشون انتخاب کرده بود، اینو تمام مورد اعتمادشون بودن که انتخاب کردن دیگه.
بله.
خود همون کارتی که در اختیار ایشون بود، کارتی است که دونه به دونه خودشون انتخاب کرده بودن.
بله، ولی گاهی وقتا میشه که غیر از اون کادری که یه نخست وزیر انتخاب میکنه، بعضی مشاورینی کسانی دارن که ممکنه که اونها یک مقام و منصب رسمی نداشته باشن، ولی مورد اعتماد و مورد مشورت نخست وزیر باشن اینا.
من از اونا
رو بیاد میاری؟
بنده به یاد نمیارم و قطعا ایشون هم داشته، برای اینکه من نمیدونم، اونا رو واقعا اطلاع ندارم.
روابط آقای دکتر امینی با شاه چگونه بود آقای درخشان؟
من عرض شود که در روابط خصوصیشون، برخوردهایشون خصوصی که شریک نبودم نمیدونم، اما همونطور که عرض کردم رابطهش با شاه غیر از رابطه بعضی سایر نخست وزیرها بود، یعنی استقلال بیشتری داشت.
بله. و آیا وزرا به طور جداگانه با شاه تماس می گرفتن و از او راهنمایی دریافت می کردن؟
بله بله، وزرا تماس می گرفتن، حتی بعضی از وزرا بودن که تمام مسائل رو می رفتن جدا گزارش می دادن.
مثلا وزیر جنگ یا وزیر امور خارجه یا وزیر کشور؟
من که نمیدونم که کی میرفت گزارش میداد.
تا اونجایی که اطلاعات شما یاری میکنه
بنده
اجازه میده.
بنده میدونستم، یعنی میدونستم که احساس میکردم به این که این آقایون به تنهایی شرفیاب میشن، به اصطلاح اون روز میرن شاه رو میبینن و بعدن هم مذاکراتی میکنن و بعدن هم به اصطلاح پشتیبانشون مستقیم خود شاه، از او دستور میگیرن. اینا رو بنده میدونستم. بله.
و آقای امینی هم نمیتونست این قضیه رو کنترل بکنه.
به هیچ عنوان.
شما خودتون شخصا هیچ وقت با شاه ملاقات کردید؟
بنده باش
از جلسه هیئت دولت خودتون شخصا برای مسائل
من نخیر، من با شاه هیچ ملاقات نکردم، تا اینکه ملاقات نداشتم، تا اینکه یه روز دکتر امینی به من گفتش که آقای درخش شاه از شما گله داره. گفتم چه گله ای داره؟ گفتش که گلهش این هستش که شما نمیرید پیششون. گفتم بنده با ایشون کاری ندارم، این دولت من اگر احتیالا اشکالی داشته باشم بایستی به شما بگم و شما بری به شاه بگی، مسیر اینه، علاوه من به شاه کاری ندارم. من کار بعد از من خواهش کرد که خواهش این درست نیست و فلان نیست و اینا. گفتم به هر حال مسئله به خصوصی من ندارم که با ایشون در میون بذارم. خب به هر حال حالا تشریفاتم شده است و فلان است. بعد خود دکتر امینی به اون رئیس وزیر دربار وقت، اون آقای علم بود، علا بود، علا به آقای علا گفته بود که من با درخشش صحبت کردم و علا به من تلفن کرد گفتش که تشریف بیارید و من یه جلسه یا دو جلسه در این یک سال، یه جلسه یا دو جلسه با ایشون، اونم راجع به مسائل دانشگاهی با بنده صحبت کرد. مسائل دانشگاهی حقیقت هم یکی از چیزایی که صحبت شد راجع به دانشگاه تهران بود که صحبت بود. در دانشگاه تهران ایشون اعتقادش بر این بود، البته به نام توصیه، ایشون گفتش که این استقلال دانشگاه تهران رو بردارید و اونجا رو خودتون انتخاب بکنید. البته که من اعتقادم اینه که این مسئله ای که در شود که چیز باشد و نمیدونم اون رو انتخاب بکنه و اینا، این تغییره من یه مقدار چیزای دانشگاه به اصطلاح این تشنجات دانشگاه و اینا مال همین مسئله است. من به ایشون گفتم که اون گفتم که من درست عکس این رو دارم عمل میخوام عمل بکنم. او این استش که تمام اختیاراتم رو بدم به رؤسای دانشگاه شهرستانا، حتی اونا رو هم خودم انتخاب نکنم و این استقلال دانشگاه مسئله ایست که اگر احیانا در دانشگاه دموکراسی نباشه، حتی تا این اندازه که استاد رئیسش رو انتخاب نکند، اینا این تشنج خیلی بیشتر میشه، باز فرمایشی میشه، محیط های علمی لااقل باید از مسئله فرمایشی جدا بشه. این مسائلی بود، مخصوصا خاطرم هستش که در این قضیه ایشون اصرار داشت و من بلافاصله بعد از اون آمدم رفتم به اصفهان و رئیس دانشگاه اصفهان که آقایی بود به نام دکتر نامدار، ایشون رو که میخواست با من بیاد اینجا بود، گفتم شما دیگه تشریف نیارید برای اینکه شما دیگه رئیس دانشگاه نیستی، و رفتم اونجا استادا رو خودم دعوت کردم و خواهش کردم به اینکه تعیین بکنید رئیس دانشگاه و این سیستم رو عمل کردم. من با مثال مذاکرات در این جهت بود و مذاکرات دیگری نبود.
آقای درخشش، آقای دکتر امینی چرا پارلمان رو منحل کرد؟ مجلس رو چرا منحل کرد؟
دکتر امینی پارلمان رو منحل کرد، عرض کردم من در مسیر کار دکتر امینی نبودم. واقعا پارلمان رو منحل کرد به این دلیل که چون من بعد اومدم تو هیئت دولت، 15-20 روز بعد اومدم، همه کارا انجام شده بود که بنده اومدم تو هیئت دولت. به این دلیل من فکر میکنم پارلمان رو منحل کرد که اختیارات بیشتری داشته باشه در کارها، و البته به طور کلی اون پارلمانی که اون موقع بود مسلماً پارلمان فرمایشی بود، این هست، اما دو سه نفر به عقیده من توش بودن، اگر ملحل نمی شد شاید اینه و به علاوه اعتقاد من بر این مبناست که هیچ دولتی بدون وجود پارلمان نمیتونه ادامه پیدا بکند، یعنی نباید پارلمان از بین بره. و حقش این بود که بعد از انحلال اون چیز اون پارلمان دکتر امینی انتخابات میکرد و انتخاباتی میکرد که یه مقدار انتخابات قطعا آزاد بود، خاصه به این که در اون شرایط دولت دکتر امینی مثل دولت‌های دیگر نبود، یعنی قدرت بیشتری داشت، اختیارات بیشتری داشت، امکانات بیشتری داشت در این که راه باز بشه برای یک گروهی از ملیون.
به نظر شما چرا آقای دکتر امینی انتخابات رو به تأخیر انداخت و یا حاضر نبود که انتخابات بشه و دوره فترت رو اینقدر طولانی کرد، با توجه به این که در اون زمان جبهه ملی هم فشار می آورد برای انجام انتخابات، جبهه ملی دوم؟
بله این سوال مشکلی است، من فکر کنم این سوال باید از خودشون بپرسید چون تصمیم با ایشون بودش. اما به طور کلی عقیده منو بخوایی، عقیده بنده همون مسئله مجلس بود به طور قطع و یقین. اعتقاد من این بود که بایستی مجلس تشکیل میشد و حتما اگر مجلس تشکیل میشد به هیچ عنوان سرنوشت مملکت و ملت ایران به این صورت در نمی آمد.
پس شما با این نظر آقای دکتر امینی، چون ایشون نظرشون این بود که اگر انتخابات میکردن به خاطر اینکه شاه همیشه در انتخابات دخالت میکرد و انتخابات در نتیجه مملکت رو دچار تشنج میکرد و اجازه نمیداد که اصلاحات اقتصادی انجام بگیره، یعنی اون تشنج باعث توقف اصلاحات اقتصادی میشد، به این دلیل آقای امینی حاضر نبود که انتخابات رو در مملکت اجرا بکنه.
بنده از خودشون این چیزی نشیدم، ولی اگر یه همچی عقیده داشته باشن خیلی بنده ناراحتم. درست عکس مطلب شد. یعنی چه؟ یعنی خب فرض کنید اولا دولت بود و دولتی بود که ادعا داشت به این که مستقل کار میکنه مثلا، و واقعیت اگر انتخابات در اون موقع انجام میشد ما در با اون به اصطلاح قدرت عظیمی که در فرهنگ مملکت و بین دانشجو و دانش آموز اینا بود قطعا ما برندگان خیلی زیادی در انتخابات میتونستیم به مجلس بفرستیم. همونطور که فرمودید نهضت ملی ایران که جدا ما نبودیم اونها میتونستن این کار بکنن. به علاوه بحث در این جهت نبود، یه وقت هستش که یک دولتی میخواد سر جا بماند، یه وقت هست یه دولتی میخواد بمونه با هر قیمتی، یه وقت هست یه دولتی میخواد در جهت مردم قدم برداره. دولتی که مجلس درست نمی کنه به عنوان اینکه شاه اخلال میکنه، این اصلا این ادعای بیجا و بیخودیست، سه ادعای جعلی و بیخوده. درست عکس مطلب، اگر احیانا شاهی میخواد دخالت بکنه، اگر دولت دولت مبارزی باشه باید جلوگیری بکنه، اگر دولت اعتقاد به نهضت ملی داشته باشه باید از نهضت ملی میاری به طلبه، اگر دولت اعتقاد به دموکراسی داشته باشه باید کوشش بکنه که نمایندگان نهضت ملی به مجلس بیایند. این مسائلی است که درست شاید با این چیز که سرکار میفرماید شاید آقای دکتر امینی ضد همه این مسائل بوده و علاوه بر این درست هم نتیجه عکس این داد. یعنی که یعنی اون موقعی که اگر مجلسی بود دکتر امینی اونطور فرار نمی کرد به اصطلاح از حکومت. برای چی؟ برای این که یعنی فرار که اونطور اجبار حاصل نمی کرد که استعفا بده، و دلیلش این است که هیچ پایگاهی نبود تو مملکت، یه شاه بود یه نخست وزیر.
بله البته من یه مقدار از حرف آقای امینی رو زدم، صحیح است که اون مثالی رو که ایشون آوردن لاقل اون مثال رو هم
بفرمایید
بکنم. بله. ایشون معتقد بودن که حتی دکتر مصدق که خودش رهبر نهضت ملی ایران بوده و با اون همه قدرت و محبوبیتش نتونست که انتخابات 17 رو به انجام برسونه تا به آخر و ناچار شد که متوقفش بکنه اینا. بنابراین یه کسی مثل من که اون موقع هنوز می‌خواست که جلوی شاه بیسته و قدرت شاه رو محدود بکنه به قانون اساسی، من چگونه میتونستم در اون شرایط انتخابات رو انجام بدم؟
هر شاید که این مثال به تمام معنا مثال باطلی است و به هیچ عنوان صدق نمی کنه. به هیچ عنوان. من خیلی متاسفم که یه وقت خدای نخواسته دکتر امینی بخواد خودشو با مصدق مقایسه بکنه.